پس 18 تا نوار یادتون باشه انشاءالله، 18 تا فایل صوتی باید گوش داده بشه که تمام میشه در باب سر و صلات. انشاءالله محرم از اون خدمتتون خواهیم بود و روز یک شنبه فردا تعطیل هست، انشاءالله دوشنبه خدمتتون هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در نمط هشتم اشارات پس از اینکه بحث لذت و الم و تعریف اینها رو بررسی کردیم و لذت و الم عقلی رو هم مطرح کردیم و کمالات عقلی مخصوص انسان رو مطرح کردیم و لذت مخصوص انسان رو مطرح کردیم، اینها نوبت به بحث معاد رسید که شد مقام چهارم، احوال نفوس در معاد. جناب بوعلی در اینجا بحث چهار طبقه رو مطرح کرد. بوعلی در جای خودش طبقات بیشتری رو گفته، اینجا مثلا صحبت بله رو کرده، بله اهل سعادت رو گفته، اما بله اهل عقاب رو نگفته، اهل شقاوت اینجا نگفته، ولی یه قیدی آورده به اسم اذا تنزهو که یعنی اگر پریزگار باشن، اون مطلب رو رسونده اینجا فی الجمله. ولی در کارهایی مثل مبدا و معاد خودش و در الهیات شفا اون رو توضیح داده، مفصل توضیح داده و گفته بله اهل عقاب داریم، بله اهل نجات داریم، هر دو هست. لذا این چهار دسته‌ای که میگیم به لحاظ اون نیازی که بوعلی در بحث کمال عقلی داره و لذت عقلی داره اینها رو مطرح کرد. خواست بگه اشقیا علم عقلی دارند، عارفان لذت عقلی دارند، نفوس سلیمه اشتیاق عقلی دارند و لذت‌های عقلی اولیه رو دارن، بعدها بعد از مرگ چی میشه؟ به این لذت عقلی میرسن. بلچی لذت عقلی اول ندارن ولی بعدها میرسن، بعد از مدتی، بعد از گذر ایامی، بعد از گذر به اصطلاح احوالی، تعبیر بهترینه بعد از گذر احوالی. احوال چیه؟ این نعمت‌های اخروی سوری که میبینن آهسته آهسته آماده میشن برای کمال معنوی و لذت معنوی. چرا؟ چون در آخرش گفته بود شاید اینها برسن به جایی که به اون کمال عارفان دست پیدا کنن. این کمال عارفان یعنی چی؟ یعنی عملا این دستجات چارگانه هر کدوم یک نسبتی پیدا کردن با چی؟ بحثای لذت عقلی و کمال عقلی. اشقیا علم عقلی مقابل لذت عقلی داره، عارفان لذت عقلی، نفوذ سلیمه پایین تر از اونها ولی باز به لذت عقلی میرسن بعد از مرگ، بل بعد از مرگ به لذت عقلی نمیرسه، اولا لذت سوری داره ولی آهسته آهسته منجر میشه به لذت عقلی میتواند بشه. این بیان ایشونه، چهار دسته رو به این دلیل کرد، بحث لذت و علم عقلی بود. خب گفتیم، فقط اینجا من بذار یه تذکری بدم که دیگه باید نتیجه بگیریم چون بعدا باید بریم بحث بعدی، یک کمی مونده الان اینجا. ببینید اون بحث عرفا رو که ایشون کرد تا صحبت به اصطلاح لذت عقلی و کمال عقلی شد، صحبت عرفا رو کرد، عرفای متنزه رو مطرح کرد. بوالی خب جناب بوالی شما باید میگفتید فیلسوف، یعنی صحبت رو شما باید میگه خب فیلسوفی که کمال عقلی رو میفهمه، شما بحث بودید به سمت عرفا، یعنی بحث رو طبق قاعده شما اصلا فیلسوف هم داره کار عقلی میکنه، کمال عقلی رو درک میکنه، ادراک عقلی داره، قدرت عقلی داره، فهم عقلی داره، اینجوری باید مثلا بوعلی مثل که اسمی از فیلسوف اینجا نبرد با اینکه خودش فیلسوفه. مثل ملا صدرا توضیح میده که آقایون فیلسوفان هم این کمال فلسفی که پیدا میکنن بذر مشاهدات، یعنی چی؟ یعنی اینجا اینا رو که پیدا میکنن بعد از مرگ این کمال عقلی، فیلسوفن، فلسفه در جانشون خوب جا افتاده، فهم عقلی پیدا کردن از خدا، خدا رو باور کردن، تم اون اوصاف خدا نمیدن، عالم رو بر اساس همون فلسفه پیاده کردن، اینها خب کمال عقلی رو در حد خودش یافتن. صدرا میگه بعد از مرگ این میشه بذر مشاهدات، یعنی زمینه میشه برای اینکه چی؟ شهود عقلی داشته ملحق به عرفا بشن فیلسوفان. ملحق به عرفا میشن، فیلسوفانی که به حق رسیدن، به خدا رسیدن، خدا را اثبات کردن، اینجور بحثا. مولا صدر اما بوالی اینجا مثل که چی وجود نداره اصلا، یعنی اینجا این کار رو کرد. من اعتقادم اینه که بوالی نمیخواد مثل فیلسوف رها کنه، ولی خواست بگه اصل اون لذت رو کی میبره؟ نیل به او باشه، نیل به این حقایق باشه. نبود بگه، تعریف نکرده بود لذت توش باید نیل باشه. این نیل مال کی؟ مال عارفه. کمال عقلی رو نائل شد. گفتیم صرف دانستن کافی نیست. نخوندیم از متن بوالی؟ بوالی گفته بود کسانی هستند یقین دارند، مثل دکتر یقین داره به درد ولی درد نداره، یقین داره که درد اونجا هست ولی خودش درد نداره. مثال زده بود بوالی، توضیح داده بود شد. یعنی ادهی هستن یقین دارند، یقین به تعبیر ما میگیم علم الیقین داره، نه عین الیقین. علم الیقین داره ولی این معناش لذت بردن نیست. بوالی رو گفته بود، درسته؟ ولی چون این شخصی که بخواد به اون کمال عقلی برسه و لذت ببره، کیه؟ کسی است که عین الیقینی باشه، عارف باشه. اینو من خواستم تأکید بکنم، لذا بحث عارف رو پیش کشید به جای اینکه بگه فیلسوف. طبق قاعده باید این کار میکرد و همین باعث میشه بحث بعدی، یعنی اصلا نمط بعدیش چیه؟ در مورد احوال عارفانه. و بعد توضیحش چیه؟ اینکه عارفان تو همین دنیا چجوری میتونن به این کمالات عقلی برسن و چه مراحلی طی میکنن، سیر و سلوکشون چیه؟ باز اصلا جرز میکنم، اصلا بحث رو این شکلی پیش برده. دلیلش اینه. چه چیزی بود دیگه شون که بحث عرفا رو مطرح کنه، دیگه بحث از فیلسوفان رو مطرح نکنه؟ آن توضیحی که جناب بوعلی داشت که گفت صرف یقین داشتن کافی نیست. فصل هشتم گفته بود گاهی یقین هست، علم الیقین هست ولی چشیدن نیست، ذوق نیست. گاه علم الیقین هست به درد ولی رنج کشیدن و مقاصات نیست. بیانی که اونجا داشت تو فصل هشتم، اون باعث شده جناب بوالی اصلا مثل یه اسمی از فیلسوف نبرده، و حالا که طبق قاعده ایشون باید بحث فیلسوف رو هم میکرد. و جالبه بعد از عارف کسی دیگری که تالیتل به عارفه کی شد؟ شد نفوس سلیمه. یادتون هست بحث نفوس سلیمه؟ این نفوس سلیمه هم چجوری توضیح داد؟ بر اساس فطرت، بر اساس فطرت توضیح داد. دقت میکنه؟ یعنی همش اصلا مثل یه رفته تو دائره بیانات آیین عرفا. کمال چیه جناب بوالی؟ یه کمال اونیست که کمال انسانی در نهایت چیه؟ اونیست که عارف بهش میرسه. با این توضیحات که من عرض کردم کمال مخصوص انسان چیه؟ کمال عقلی. این کمال عقلی به کی میرسه؟ اون نیل پیدا میکنه، لذت میبره و بهجت داره و سرور داره و عشق داره و اینها. کی داره؟ آیین عرفا. باز هستم چیکار میکنن؟ چیکار کردیشون؟ این باعث میشه که اصلا میگه خب در واقع باید بگیم عرفا هستن که رسیدن به کمال حقیقی انسانی. خب عرفا که رسیدن، پس شما بگو چه مراحلی طی باید کرد؟ میگه نمط نهم انشاءالله براتون خواهم گفت. نمط نهم که تمام کرد، میگه خب این کمالات پیدا کرد. خب چه کمالاتی در آیون عرفا میشینه؟ این احوال غریبی که آیون عرفا دارن، برخی از خارق عاداتی که ازشون سر میزنه، کراماتی که دارن و برخی از اطلاعاتی که از عوالم دارن، اینها چیه؟ میگه اینها رو انشاءالله من تو نمط دهم براتون توضیح میدم. یعنی اصلا این نمط مثل این که ممهد برای کار عرفان شد. این که گفتن بوعلی تو این اواخر به این سمت کشید، واقعش این سبک بحثه. یعنی از این سه نمط دیگه حرفاش حال‌وهوای عرفانی پیدا کرد. خواستم این تاکید رو بکنم چون ما تا اینجا خوندیم این حیف شد که ما اینا اونجا هم نگفتیم، الان دارم میگم دیگه. خب بله، این رو در جا خودش من اینو مفصل تو بحث‌های حکمت اشراق توضیح دادم در مورد بوالی. بوالی اساساً چهره غالب فلسفهش فلسفه مشایعه، ولی رگاه‌های اشراقی فراوان داره که یکیش همین سنمت اشارات هست که اینجا بهش اشاره میکنن. رسائل رمزی تعویلی ایشون هست اشاره میکنن، به اصطلاح اون قصیده عینیه او اشاره میکنن، به اون رساله عشق ایشون اشاره میکنن، بحث اتحاد و فنای عارفان رو مطرح کرده. رسائل رمزی تعویلی مثل حی ابن یغزان و اینا همه جزء این دسته از این بحث هست. و انصافا بو علی رو هر کی میخواد بررسی کنه نمیتونه از اینا بگذره. خود بو علی تو اول الهیه شفا میگه من برای اینکه شک عصای جمهور نکنم حرفای جمهور رو توضیح میدم، در لابلا حرف خودم رو میذارم، کسی اهل باشه میفهمه من حرفم چیز دیگریست. یعنی پنجم در کاشن اون فلسفه مشرقیه که نوشته، حکمت مشرقیه که نوشته، باز تو همین فضاست. رساله الانصاف ایشون که تعلیقاتیست، اونجا هم نکته هایی پیدا میشه، تو تعلیقات ایشون نکته هایی پیدا میشه، خیلی جاست. اصلا لابلای کتاب های بو علی باید پیداش کرد. بلکه همین بحثان الان میخونیم، هم تو مبدا و معاد گفته، هم تو الهیات شفا گفته، همه جا این رگه های اشتاقی هست، ولی اینجا دیگه به چشم آورده. ولی یه کاری که اینجا کرده که بی‌نظیره، هیچ جا نکرده، اون نمط نهمه که مراحل سیر و سلوکی عارفان رو تو رگه اشراقی داره، به جد هم داره. اصلا همین باعث شد که شیخ اشراق به شکل قوی‌تر فلسفه اشراق رو پدید آورد. ما اونجا که داشتیم توضیح میدیم فلسفه اشراق برای چی پدید اومد، اونجا گفتیم که یکی از عواملش بیانات بو علی است. و جالبه اکثر جاهایی که حالات اشراقی شیخ اشراق رو ما بررسی میکنیم و مفصلاتی که توضیح میده، میبینیم ریشه داره در این بیانات بو علی، همین بیانات. گاهی عین عبارت رو اصلا داره استفاده میکنه. لذا هست رگه اشراقی داره، اما چهره غالب کارش مشایی، اون رو به هم نزد اون فضای مشایی رو. ولی در این حال الان عملا با این حرفای که زده اصلا راه رو تغییر داده با همین حرفای کلاس. الان اینا خوندیم دیگه. خب پس این چهار طبقه رو گفته. ما در مورد بله و انسانهایی که به اصطلاح ساده عقلند رو هم خوندیم، توضیح دادیم، دیگه به همون مقدار اکتفا میکنیم. جناب بو علی اینو گفته بود در مورد بله، یه مقداری از این بحث فصل 17 هم مونده، من مجبورم توضیح بدم. ایشون اینجوری گفته که انسانهای ساده عقل، انسانهایی که بله هستن، اینها وقتی از این نشأه به در میرن، مرگ روی میده، اینها به یک سعادت سوری میرسن. سعادت سوری هم خواست توضیح بده، گفت چی؟ یک نه با تعلق پیدا کنم به برخی از اجسام، از اون طریق این صورت‌های مثالی بیاد. گفتم چون بو علی اصلا عالم مثال مجرد قائل نیست، مجبور شد که این شکل عمل کنه. یعنی به حسب اتصالی که پیدا می‌کنه با برخی اجسام، این صورت‌های خیالی مناسب پیدا کنه. اینجوری توضیح داد بو علی. خب اینی که گفت یک نحوه تعلق باید پیدا کنه به این اجسام. خب یک نحوه تعلق اگه اینجوری میگه نکنه این میشه تناسخ. بو علی میگه نه، من تناسخ قائل نیستم. خب تناسخ چیه؟ تناسخ اینه که وقتی کسی مرد، این روح از بدن جدا شد، این روح بعد از جدا شدن از این بدن بره تو یک بدن دیگری که تازه شروع کرد به وجود آمدن. حالا انواع تناسخ توضیح دادن. گاه گفتن تو حیوان میره، حیوانی که تازه متولد شد میره تو اون حیوان، اگر آدم بدی باشه، از این توضیحات رو دادن بعضی نه تو تناسخ. جناب والی مطلقاً تناسخ قبول نداره. یعنی چی؟ یعنی اصلا ما صحبت تناسخ نمیم، صحبت معاد رو بکنه. معاد میره به جهان پس از مرد، جهان پس از مرد ولی یک نوع تعلق داره. این عده که کیان؟ انسانهای ساده عقلی که مراحل عقلی رو نتونستن به عالم عقل نتونستن اون گونه سفر کنن. اینا چی؟ به این شکله، یک نحوه تعلق. ولی میخواد بگه یک نحوه تعلق، نه اون تعلقی که نفس به بدن پیدا میکنه. نفس به بدن تعلق پیدا میکنه، اگه بخواد اون نحوه باشه میشه تناسخ. خب نفس به بدن تعلق پیدا کنه چجوری میشه؟ الان وقتی این نفس اومد تو این بدن در اختیار اوست، اصلا مال اوست، همه کار رو انجام میده نیست؟ آیا با اون اجسامی که متصل میشه، اون اجسام بدن اون میشن به این گونه که همش در اختیار او؟ نه، همش در اختیار او باشن نیست، ولی یه نوع تعلق داره. واضح است؟ بو علی میخواد اگه همش در اختیارش باشه، اصلا جو بدنش باشه، هر تصمیمی گرفت انجام بده، عملا روحی رفته باشه تو اون بدن قرار گرفته باشه، این اگر باشه میشه تناسخ. این نه، اینجوری که نیست. ما نمیخوام بگیم همین جسمی که خودش یک روحی داره، همین جسمی که مثلا از افلاک، این یه ارتباطی برقرار میکنه، یه ارتباطکی، خوب اینجوری بگم، نه این ارتباط جدی روح و بدن. که اگه ارتباط روح جدی روح و بدن باشه، این بدن اوست در اختیار اوست. آیا اون تماما در اختیار اوست؟ نه، در تماما در اختیار او نیست. بیان بو علی اینجوری. لذا میخواد بگه پس من میگم یک نوع ارتباط، اما ارتباطی که تناسخ نشه. بعد شروع میکنه به رد تناسخ، ادله نفی تناسخ. دو دلیل اینجا میاره. یک دلیل اولش آسانه، بذارید به سرعت بگم. بیانش اینه، میگه خب اگر تناسخ بخواد باشه، شما میگی این روح از این بدن در آمد، رفت اون بدنی که تازه ساخته شد. خب اون بدن وقتی آماده شد، بدن آماده ای که این روح بخواد بره توش، کلن هر بدن آماده از اون جهت که بدن آماده است، نفس ویژه خود را طلب میکنه. پس یک نفس باید خود داشته باشه، یک نفس هم از این نفسی که از بدن جدا شدن باید بره توش، میشه دو نفس. معنا نداره یک بدن دو نفس داشته باشه. این استدلال اولش. خب اینو بخونیم. نه نه لزومی نداره، چونشون گفت جسمی آسمانی یا چیز دیگر، اصلا نگفت بدن خودش. حتی من در اون توضیحی که بنده دادم گفتم در شریعت یه جور توضیح میده، یه نوع تعلق به این بدن خودش، یک نوع تعلق به این دنیا، یه نوع تعلق به نمیدونم خانواده خودش، اینا رو توضیح دادم. ولی بو علی اینو نداره، گفت یک نوع جسم. گفتم از کی گرفته؟ من لم یجازف فی قوله، اون کسی که بسا در قولش گزاف نیست، ظاهرا از عرفا چیزی شنیده، خواست او رو بگه، این شکلی شد، این تحلیل شد که حالا بو علی اینجوری تبیه نگه. خب یه جسمی، حالا جسم آسمانی مثلا افلاک، چون واقعش یه صحبت هایی هم هست در مورد نسبت بهشت با آسمان ها، این صحبت ها هم هست در جا خودش با صحبت که نه این آسمان های ظاهری به این معنی که میفهمیم ما میفهمیم نه، ولی یه ارتباطی با این آسمان های ظاهری هم پیدا میکنه، خوش توضیح داره در جا خودش انشالله بعدا. اما تناسخ در اجسامی که از جنس پیشین آن است، جنس پیشینشون گفته اصلش اینجوریه، از جنس آنچه در آن بود، یعنی چی؟ بخواد تناسخ به این شکل که از این روح از این بدن در آمد، از این جسم در آمد، این جسم براش به عنوان بدن بود، بره تو یک جسم دیگری بسان همین جسم، مثل جسم پیشین، جسمی که توش بود، یعنی چی؟ یعنی بشه بدن برای او. میگه چون این چیزی محاله. اما تناسخ در اجسام، یعنی بره تو قرار بگیره، تناسخ یعنی قرار بگیره در اجسام، اما تناسخ در اجسامی که از جنس پیشین آن است، من پیشین دست نزدم ولی خودم برای خودم نوشتم، از جنس آنچه در آن بود، یعنی از آنچه که قبلا درش بود، بدنی که بود، باشد محال است. چنین چیزی نیست، تو بدن قرار نمیگیره، یعنی بدن دیگه، یعنی این روح از بدن در بیاد بره توی یه بدن دیگه، مثل که دوباره دوباره از اول دنیا رو شروع کنه، اینجوری میگه این غلطه. راست شریعت اینا قبول نداره، شریعت تناسخ قبول نداره. اما تناسخ در اجسامی که از جنس پیشین آن باشد محال است، وگرنه، حالا داره دلیل اول، وگرنه باید هر مزاجی اقتضا کند که نفسی بر آن افاضه شود، چون تا هر مزاجی تشکیل میشه، مزاج یعنی به تعبیری اون مثلا میگیم این بدن آهسته آهسته تا 4 ماهگی میشه ولوج رو میشه، این تا 4 ماهگی این بدن آماده میشه، این میگم مزاجی که پدید آمد. لفظ مزاج اون ترکیبات ویژه‌ای که میشه، ترکیب ویژه‌ای که بدن انسانی را میسازد، میگن مزاج انسانی. دقت میکنید؟ حالا دیگه وگرنه باید هر مزاجی اقتضا کند که نفسی بر آن افاضه شود. نفس این که هر مزاج مثلا تو ولوج 4 ماه تا 4 ماهگی شد، حتما باید یک روحی درش ولوج کنه. پس یک نفس باید بهش بدن. یک، از یه طرف هم این روح جدا شده از بدنم باز بخواد بره توش، میشه دوتا. یعنی اینجوری نیست که اون نفس آماده، اون بدن آماده بشه، منتظر بشه که این روح بیاد توش. نه، تا آماده شد خودش، نفس خودش رو یقینا خواهد داشت. طبق بیان فلسفی تا استعداد چیزی رو داره اون رو خدا بهش خواهد داد. استعداد پیدا میکنه مزاج برای نفس، اصلا نفس بهش داده میشه. خب وقتی نفس داده میشه، پس به حسب استعداد خودش این مزاج یک نفس داره. از یه طرف شما میگه این نفس هم میاد توی این بدن، لازمه که دو تا نفس بیاد تو بدن، این محاله. اما تناسخ در اجسام یکی چیز است، وگرنه باید هر مزاجی اقتضا کند که نفسی بر آن افاضه شود. چرا اقتضا کند؟ به خاطر استعداد هر مزاج برای نفس ویژه. باید هر مزاجی اقتضا کند که نفسی بر آن افاضه شود، یک، و یک نفس هم با تناسخ با آن بپیوندد، دو، بشه دوتا. پس دوتا نفس میده تو یک بدن. پس باید برای هر حیوان دو نفس باشد. نفس حیوان رو چرا برد؟ چون معمولا لفظ حیوان اولا به معنای عام شامل انسان و حیوان به عنوان بدن، انسان و نمیدونم بقر و غنم و گاو و گوسفند و همه اینا میشه، و بعضی مثلا گفتن تناسخ اینه که انسان بدن روحش میره تو بدن حیوان، حیوانایی که ما میشناسیم، از این جهت عنوان حیوان داد. پس باید برای هر حیوان دو نفس باشد. چرا دو نفس باشه؟ یه نفس به حسب استعداد خودش، یه نفس هم به حسب این روحی که تناسخ پیدا کرده رفته توش. خب میشه دوتان که معمولا این محال در یک بدن دو نفس در جا خوش توضیح میدن و اصلا معنا نداره یک بدن دوتا نفس داشته باشه. این اشکال اول. اشکال دومی که مطرح میکنه با سپس لازم نیست. اینجا داره توضیح میده، خیلی توضیح مفصل تری داره بوعلی. بوعلی اینجا اون توضیح مفصل استدلال مفصلش یک دو بخشش انتخاب کرد، بقیه رو حذف کرد تو اینجا. گفت اگه میخواید مفصلات رو برید در جاش پیدا کنید. اینجا خیلی خلاصه گفت. من اون خلاصه‌شو میگم، ما دیگه اون مفصلات رو حذف کردم. مفصلات الان به درد کار ما نمیخوره و میگذریم ازش. بیانی که بوعلی اینجا داره اینه. اساساً شما که میگید هر نفسی که از بدن جدا شد تناسخ براش پیدا میشه، اگر بخواد تناسخ باشه، سوال میکنه شما آیا منظورتون اینه که به تعداد نفسهایی که براشون مرگ روی میده به همون تعداد میخواد بگید به اصطلاح مساوی او مساوی او بدن پدید میاد، باید اینجوری بگید دیگر القاعده، یا اینه یا میگید نه نفوس بیشتر از بدن ها هست، یا میگید کمتر. بحث کمتر رو دیگه بوالی اینجا نکرد، دو فرض رو گفت. یا باید بگید نفوس بیشتر از ابدانند، نفوسی که از بدن جدا شدن، از این بدن جدیدی که پدید میاد، بدن جدیدی که پدید میاد که مزاج جدیده، یا باید بگید این نفوس مساوی اینند، یا باید بگید چی؟ به اصطلاح بیشترن. این دوتا رو گفت، دیگه کمتر رو مطرح نکرد. خواجه نصیر اون کمتر رو هم توضیح داد، چون بوعلی خودش گفته آخرش گفته که و این اگه مفصلاتش رو میخوای برو توی کتاب‌های دیگر من پیدا کن، من دیگه اینجا توضیح نمیدم. لزوم اینجا دیگه به همین دوتا اکتفا کرد. پس دوتا فرض گفت. یک فرض نفوسی که از بدن جدا میشن با اون مزاجی که پدید میاد مساوی همند، یا نه این نفوس بیشتر از این مزاجه. خب اگر مساوی باشن چی میشه؟ میگه اگه این باشه پس شما باید بگید الا و لابد، هر وقت مرگی روی میده همون لحظه باید تولدی هم روی بده. آه تولد نگید، بگید اون لحظه ای که ولوج روح میشه. چرا؟ همون لحظه که باید یکی بمیره یکی باید پدید بیاد طبق قاعده شما، که چرا نفوس با ابدان جدید باید مساوی. اگر این بایده، میگه کجا چون چیزی امر واجبیه؟ به چه دلیل واجب؟ اصلا وجوب نه، بلکه محال اصلا چون چیزی بشه. چرا؟ چون نسبتی نیست بین این مزاج ها با اون روح ها. روح ها به یک چیز بستن، به یک جای دیگه بسته. او بر حسب استعدادات پدید میاد، این بر حسب کار خودش. این چه تأثیری داره روی این استعدادات؟ چرا میگید باید اگه این 100 تا نفر مردن 100 تا بدن جدید هم باید پدید بیاد؟ چه دلیل دارید بر وجود؟ بلکه اصلا محاله چون این بشه. چرا؟ چون ربطی به هم ندارن. این بیان اوله، این قسمت اول رو بفهمید. سپس لازم نیست که هر فنا و از بین رفتن، نیستی رو تبدیل کنه از بین رفتن، چون بحث کون و فساد ادبیات دقیق اینه. سپس لازم نیست، این استدلال دومه، که هر فنا و از بین رفتن به یک کون و پدید آمدن. کون به معنی اون پدید آمدن، کائن شد یعنی پدید آمد، به وجود آمد. به وجود آمدن چی؟ از قبلا نبود و به وجود آمد. اینو میگن کائن و فاسد کائن. حالا لازم نیست که هر فنا و از بین رفتن، فنا از بین رفتن چی؟ یعنی این بدن از بین رفت و این روح ازش جدا شد. لازم نیست که هر فنا و از بین رفتن به یک کائن و پدید آمدن، کائن و پدید آمدن یعنی چی؟ یعنی اون مزاج جدید، مزاج جدید. لازم نیست که هر از بین رفتن یک بدن که این روح ازش جدا میشه به یک کون و پدید آمدن یک مزاج جدید بپیوندد. لازم نیست. و نه آن که عدد اجسام پدید آمده هستی یافته بکنید پدید آمده، و نه آن که عدد اجسام پدید آمده برابر نفوسی باشد که بدنی را ترک کردند. میگه از طرفی هم میگه لازم نیست که، نه آنکه یعنی لازم نیست، لازم نیست که عدد اجسام پدید آمده، اجسام پدید آمده یعنی چی؟ این اجسام مزاجهای جدید، بدنهای جدید، برابر نفوسی باشد که بدنی رو ترک کنن. لازم نیست این. چرا لازم نیست؟ چون ربط وجودی ندارن. چیزی که ربط وجودی داره میگیم آقا این به اون وصله، این اگه هست اون هست. اینجا شما میگه یه نفسی جدا شد اونجا میگید یه مزاج من، اون مزاج بر اساس چیه؟ شرایط خاص خودشه، ربطی به این نداره، ربطی به این نداره. لذات لازم نیست که مناسب او باشه، یعنی این صد تاست این هم صد تا باشه، هیچ دلیلی براش نداره، بلکه محال اصلا. خب این رو مطرح کرده. و نه آنکهی که الان داره وارد میشه، اون فرض دوم. فرض دوم چیه؟ بگید نفوس بیشترند با اون بدنهای پدید آمده کمتر. یعنی مثلا 100 تا نفس ارتحال براشون روی داد، از بدن جدا شدن، 50 تا بدن پدید آمد. میگه اگه این باشه معناش چی میشه؟ یا باید بگید تمام این نفوس میتونن بیان تو بدن ها و میان حتما، اگه تو همشون میان تو بدن با قابل جمع با هم، لازمش اینه که چی؟ هر دوتا نفس مثلا بره تو یک بدن قرار بگیره. چند نفس باید برن تو یک بدن قرار بگیره؟ چون نفوس بیشترن. باز لازم میاد همون مشکل، ما که گفتیم یک بدن بیش از یک نفس نداره. یا باید بگید نه، اینا با هم جنگ و دعوا میکنن. تعبیر بوالی اینجوری نیست، تدافع. من میگم جنگ و دعوا، تعبیر بسیار عادی تر. اینا جنگ و دعوا میکنن، یکی میگه من اومدم، من نمیذارم تو بیای، اون باید جلو او رو میگیره. که بوالی میگه این هم معنا نداره، چون تعطیل نفوس پیش میاد و نفوس نباید تعطیل بشن. لذا پس هیچ کدوم این دو درست نیست. پس اصلا تناسخ محاله. توضیحات بوالی در تناسخ خیلی زیاد، ادله زیاده. یکی دو تایی که انتخاب کرده اینجوری الان هست، خیلی خلاصه. خودشم حوصله نداره اینجا الان زیاد استدلال بگه، الان به تو توضیح میدم این رو. میگم اینکه خب این قسمت اول. و نه آنکه یعنی چی؟ فرض دوم، دلیل دوم، اونجایی که چی؟ نفوس بیشتر از ابدان پدید آمده باشه. و نه آنکه چندین نفس، تعداد نفوس بکنه چندین نفس، نه آنکه چندین نفس رها شده مستحق یک بدن باشن، اون باز هم و دیگر رو بردارید، نه آنکه چندین نفس رها شده مستحق یک بدن باشند. نه اونکه یعنی چی؟ یعنی شما اگر بخواید بگید نفس بیشتره، خب این 100 تا نفس 50 تا بدن، باید هر مثلا بدنی دو تا نفس تحمل کنه، چندین نفس تحمل کنه. نه اونکه چندین نفس رها شده مستحق یک بدن باشن که با هم بپیوندن. اونجاست که چی؟ با هم جنگ و دعوا هم نکنه، هر دو بیان، یعنی دو تا نفس میاد تو یک بدن. و این معنا نداره، یک نفس یک بدن، یک نفس بیشتر نداره. و یا در آن اتصال و پیوستگی همدیگر را من نمایند، یعنی جنگ و دعوا کنه، یکی بگه من میام تو نیا. و اینم اگر باشه یعنی تناسخ روی نداد. شما میگید تناسخ روی میده، این الان اونجا مونده هنوز بدون اینکه بیاد تو بدن، پس چون چیزی نیست. خب جناب والی چرا اینقدر خلاصه گفتید، بقیهش نگفتید؟ یه فرض اینه که نفوس کمتر باشن، اینا نگفتید. سپس این را گسترش بده، یعنی برهان رو خودت گسترش بده و از مطالبی که در جاهای دیگه در این باره گفتیم یاری بخواه، از اونها استفاده کن. ما دیگه اینا رو مطرح نمی کنیم. خب به توفیق الهی این بحث تمام شد. یعنی خواست بوالی بگه تناسخ نیست، بلکه همان یک نوع تعلق و مایست به بدن که به اجسام گفتیم، توضیح دادیم، تمام شد. به توفیق الهی مقام چهارم تمام شد. از فصل 18 مقام پنجم شروع میشه، مراتب پنجگانه لذت و عشق. میخواید بنویسید مراتب پنجگانه لذت، تو پرانتز بنویسید ابتهاج و عشق. ایشون اینجا دیگه میخواد جمع کنه بحث رو، یعنی این آخرین بحثی است که ایشون انجام میده، دو تا فصل هم هست دیگه تمام میشه. مراتب پنجگانه بحث لذت رو که میخواد بگه آقا ما توضیح دادیم لذت توی انسان هست، بسیار خوب، لذت مادی هست، لذت عقلی هست، اینا رو توضیح دادیم، بسیار. برای ملائکه هم لذت هست؟ آره. برای خدا هم هست؟ آره. ولی میگه لفظ لذت رو به کار نبرید، به جای لذت بگید ابتهاج و بهجت، به خاطر ادب دینی. لفظ بهجت چیه؟ سرور و وجد و شادمانی و خوشی و همون لذت. واضح است؟ بهجت توضیح دیم قبلا، همونه. ولی لفظ بهجت رو به کار ببرید. بوالی اینجا نظر داره به این که ما در مورد خدا هم قائلیم به لذت، خدا هم لذت میبره، اما نه از این سنخ لذت. ما انشالله فرقشو میگیم ببینید. خدا هم لذت داره، ملائکه هم لذت داره، بیشتر این لذت ها رو خدا داره میبره و ملائکه بعد از خدا لذت. اما ادبیات لذت بکنه، بهجت بکنه، ناگفته نمانه. ایشون این حرفی که الان داره میزنه ناظر است به یک بحثی که در کلام هم وجود داشت. بعضی هم میگفتن خدا لذت نداره، خدا وحشت نداره. تا قرن همین ششم هم بود، پنجم ششم هفتم هم بود که خواجه نصیر تو کلام گفت نه، لذت و بهجت برای خداست، تو کلام هم مطرح کرد، خیلی دعوا بود. ولی ایشون اینجا نظر داره به متون دینی ما. حالا این ایام متعلق است به فاطمه زهرا. فاطمه زهرا یک بیانی داره، هر کس که اهل فن باشه این رو ببینه میفهمه مقام فاطمه زهرا چیه. همین تعبیر کلام میخوام بخونم، دقت میکنید؟ فاطمه زهرا در مورد خدا اوصافی رو برشمرده در اون نماز ویژه فاطمه زهرا که توی همین مفاتیح آمده، همین اوائل مفاتیح هم هست و در پایان مفاتیح تو ملحقاتش هم هست، دو جا با دو تعبیر که من الان هر دو تعبیر رو میخونم. و گرهی که زده بین بهجت و جمال فاطمه زهرا، این هر کی، این آقا این دهن دهن عصمته، هر کی نمیتونه بگه. بو علی اینا با چه زحمتی تونستن بگن میخوان خدا برای خدا مسئله به اصطلاح بهجت رو درست کنن، گره میزن با کمال و جمال. دقت میکنه با چه زحمتی این رو درست میکنه فاطمه زهرا اون ایام، که سری از این حرفا نبود، این درس ها برام هم نبود. فاطمه زهرا این تعبیر رو داره، بخونم براتون این رو. در نماز فاطمه زهرا دو جور تعبیر کردن. اونجایی که اول شروع میکن سبحان ذل عز شامخ المنیف، بعد میگه سبحان من لبس البهجت والجمال، یکی اینه. و این توی همین اول مفاتیح اومده، در ملحقاتش ببینید اومده، ولی اصلش تو ملحقات اونی که میگه برگرفته از من لا یحضره الفقیه، تو من لا یحضر جلد 2 صفحه 591 و تو کامل الزیارات صفحه 213 اومده. سبحان ذل بهجت والجمال، اونجا بود من لبس، منزه است خدایی که لباس بهجت و جمال را میپوشد. اینجوری تبه لباس بهجت و جمال را میپوشد. اما اینجا چی تعبیر میکنه؟ سبحان ذل بهجت، خدا منزه است خدایی که دارای بهجت و جمال است. یعنی هم خدا جمال داره و اون جمال است که باعث میشود بهجت داره. خیلی عالی است، یعنی اصلا بی نظیر این بیان فاطمه زهرا. اختصاصی هم هست، من ندیدم در جای دیگه. و از مقامات فاطمه زهرا میشه یاد کرد سلام الله علیها، انصافا بی نظیر بود فاطمه زهرا تو این زمین. مقامات معنویش عجیب بود، چیزهای عجیب و غریب میدید. اینی که میگن کمال، که بو علی میگه یعنی عقل مفارق ببینه، فاطمه زهرا بعد از ارتحال رسول الله پی در پی ملائکه میومدن، جبریل میومد با اونا صحبت میکرد، محدثه بود با اونا صحبت میکرد. یعنی همین کمالات عقلی که گفته میشه، عقلی و فوقان. در مورد خدا چی جور بود، حالا در جای خودش در مورد فاطمه زهرا میشه گفت، ولی میخوام اینو بگم در مورد فاطمه زهرا. این بیان فاطمه زهرا نشون میده صاحب معرفت تامه است نسبت به خدا. همین میگه که گفت سبحان ذل بهجت والجمال، که من برای یکی از آقایون گفتم که مطلع از این بحثا بود، گفت عجب جمال با بهجت چقدر زیبا جمع کرد. اصلش همینه، اصلا بهجت با جمال بود درست که خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. راست همین، همین سبحان ذل بهجت والجمال عرضم اینه. جناب ابو علی وقتی خواست بگه خدا لذت داره، لذت خلاف ادب هست. ما بعضی از تعابیر هست، ما در مورد الان تو قرآن نگاه میگیم خدا علم داره، ولی نمیگیم معرفت داره. عرفه در مورد خدا به کار نمیبریم، ولی علم رو به کار میبریم. گرچه معرفت و علم میتونه یکسان هم باشه، ولی ادب دینی اقتضا میکنه یک دسته از تعابیر رو به کار نمیبریم. خدا لذت داره، خدا بهجت داره، هر دو میشه به کار برد، ولی ادب دینی اقتضا میکنه بگیم چی؟ لذت، بهجت، بهجت داره. همین سبحان من لبس البهجت والجمال، یا سبحان ذل بهجت والجمال، دقت میکنید؟ خب بو علی میخواد اینو درست کنه و این درست کردن ایشون خیلی عالی با یک با دقت ویژه‌ای این رو درست میکنه. ابتداعا میگه خب سوال کنیم، خدا واجب الوجوده؟ بله. خدا طبیعت امکانی، ممکن الوجودی و طبیعت عدمی نداره؟ نه. سراسر وجود است و سراسر کمال؟ میگیم بله. خب میگه وقتی سراسر وجود و سراسر کماله، وقتی واجب سراسر وجود و کمال شد، به لحاظ این که خدا خود برای خود معلومه، معلومش کاملترین موجوده یا نه، نهایت کماله یا نه؟ خدا خود برای خود معلومه، علم به خود داره، کاملترین معلوم کیه؟ خدا. خدا به خود علم داره، بله، یعنی کاملترین معلوم را علم دارد، واضح باشه، کاملترین یعنی نهایت کمال را علم دارد، نهایت کمال را. این یک طرف، این به حسب معلوم. بعد شما میگید واجب الوجود، خب واجب الوجود نهایت ادراک رو داره یا نه؟ بله نهایت ادراک داره، یعنی در موقعی که ادراک میکنه اون اوج ادراک داره. ما بعضی موقع مثلا ادراک عقلی میکنیم، اندکی رو میفهمیم، یه درجه است، یک درجه، یکی قوی تر دو درجه، یکی صد درجه. در مورد خدا باید ببینیم چی بی انتها در ادراک، یعنی هم در لحاظ ادراک به مدرک نگاه میکنیم، ادراک کامل، معلوم رو نگاه میکنیم، نهایت کمال. وقتی این رو گفتید بحث لذت چی بود؟ گفتیم نیل به یک کمال از آن جهت که کمال است. خدا نیل به خود از آن جهت که کمال است داره یا نداره؟ داره. پس لذت داره، بهجت. خدا خود رو میبینه، بهجت داره، لذت داره، کمال رو میبینه، سراسر حقیقت کمال، نهایت کمال رو میبینه و در ادراکش هم نهایت ادراک رو داره، یعنی حتی ضعیف‌ترین ادراک و متوسط‌ترین ادراک و نمیدونم قوی‌ترین قوی بودن ادراک، اینا نه، قوی‌ترین ادراک، نهایت ادراک رو داره. واضح است؟ تا این رو گفتید باید بگید به شدت لذت میبره. چرا؟ نهایت ادراک رو داره، معلومش هم نهایت معلوم هاست، کمال نهایی معلوم هاست. خب این رو مطرح کرد، نتیجه میگیره. حالا خب وقتی این شد، شاغل داره، یعنی چیزی بیاد مانع خدا بشه که نتونه خود رو ببینه، خدا که شاغل نده، واجب الوجود. خب این از وقت خود رو ببینه سراسر میشه بهجت، سراسر میشه لذت. چون گفتیم لذت چیه؟ علم به کمال از آن جهت که کمال هست، علم به کمال داره از اون جهت که کمال هست، بلکه علم به کمال نهایی دارد و علم هم علم کامل دارد، نهایت علم رو هم داره. علم به کمال از اون جهت که کماله و حضور هم برای خود داره یا نداره؟ گفتیم باید حاضر باشه و نیل باشه، حضور هم داره برای خود. خب پس اینه سراسر بهجت و لذت از نسبت به خود. این بیان جناب والی در بهجت خیلی عالی است. اینه، یعنی در واقع سر بهجت چیه؟ جمال حق. واضح است چی عرض میکنم؟ سر بهجت چیه؟ کمال و جمال خود را میبیند. سرش، پس چرا فاطمه زهرا گفت سبحان من، سبحان من لبس البهجت والجمال، سبحان ذل بهجت والجمال، ذل بهجت والجمال؟ چون جمال دارد بهجت دارد، چون کمال دارد بهجت دارد. باز است جمال و زیبایی خود رو میبینه به بهجت، این جمال خودش که بی انتها ترین جمال، خودش رو میبینه و ازش لذت میبره. بزرگترین شادمان، این شادمانی رو تبدیل کن شادمان، یعنی مبتهج، یعنی دارای ابتهاج، شادمان. بزرگترین شادمان نسبت به چیزی، بزرگترین شادمان نسبت به چیزی، همان شادمانی رو بردارید، همان واجب نخستین نسبت به ذات خیش است. بالاترین شادمان و بالاترین مبتهج، بالاترین کسی که دارای ابتهاج فراوان هست، بالاترین ابتهاج چیه؟ بالاترین ابتهاجی که کسی داره کیه؟ خداست. میگه بزرگترین شادمان، شادمان یعنی کسی که دارای شادی است، دارای بهجت. بزرگترین شادمان نسبت به چیزی، یعنی نسبت به چیز، نسبت به چی؟ نسبت به شادمان است از اینکه خود را میبیند. الان چیز میشه اون خود خدا، خود را میبیند. بزرگترین شادمان نسبت به چیزی، همان واجب، یعنی واجب تعالی است، واجب نخستین یعنی خداوند، نسبت به ذات خیش. اون گفته بود نسبت به چیزی، الان میگه نسبت به ذات خیش، خود را میبیند. خدا خود را میبیند لذت میبرد، و بعد در پی او اثر خود را میبیند لذت میبرد، در پی لذت از خود و اثر خود. اینجوری که الان زیرا این که دریافت تا به این سبب، یعنی سطر دوم کلن حذفش کنید، زیرا او قوی ترین اشیا از نظر ادراک نسبت به برترین اشیا از نظر کمال است. او ای که، خب این نوشتید تمام شد، حالا من میخونم توضیح میدم. زیرا او، زیرا خداوند، به چه دلیل؟ خداوند قوی ترین اشیا از نظر ادراک، یعنی چی؟ از نظر ادراکی، مدرکی که بخواد ادراک کنه، بالاترین ادراک مالکی خداست. چرا؟ واجب تعالی هیچ نه و عدم توش نیست. پس ادراکش سر به لحاظ وجودی در نهایت وجود و در نهایت ادراک. این رو آقایون توضیح میدن که هر که از نظر وجودی در نهایت باشه و از نظر عقلی در نهایت باشه، لذا نهایت ادراک رو داره. خود بگه زیرا او قوی ترین اشیا از نظر ادراک. خب این قوی ترین اشیا از نظر ادراک ناظر است به چی؟ مدرک در ادراکش قوی ترین ادراک رو داره. این یک. نسبت به اون معلوم، حالا به معلوم که میرسه تعبیر چی میکنه؟ نسبت به برترین اشیا، برترین اشیا که خود خدا، نسبت به برترین اشیا از نظر کمال. خب برترین از چه جهت؟ از نظر کمال، یعنی نهایت کمال کجاست؟ خدا. خب خدا وقتی علم به خود داره، نسبت به خود، نسبت به کاملترین شیء علم داره. درست شد؟ حالا جناب ابو علی چطور شما گفتی اویی که او قوی ترین اشیا از نظر ادراک ایناست؟ میگه چون او واجه الوجوده و واجه الوجود توش امکان ممکن نیست. ممکن الوجود، شاید ممکن، من لفظ شاید بکنم، من واضح ببینید اینجوری نیست، شاید به وجود بیاید، ممکن است که به وجود بیاید، امکان وجود دارد، نبود و به وجود آمد، اینو میگه ممکن الوجود. بعض ازاد نبود و به وجود آمد، میگه ممکن الوجود. خدا که ممکن الوجود نیست، واجه الوجوده، یعنی حتما هست. وقتی حتما هست، چون چیزی امکان توش راه نداره، عدم هم توش راه نداره، یعنی نبود و به وجود آمد راه نداره. وقتی امکان و عدم راه نداره، میشه سراسر وجود، میشه سراسر کمال، میشه سراسر ادراک قوی. میخواد اون ادراک قوی رو و معلوم کامل و کاملترین معلوم بودن که خودش هست رو هر دو رو درست کنه، تبیین میکنه اویی که از طبیعت امکان و نیستی برکنار است، اویی که نه امکان دارد، امکان وجود داره. امکان وجود یعنی به حسب ذات وجود ندارد، احتیاج به دیگری داره. خدا احتیاج به کسی نداره، ممکن وجود واجب الوجوده. یک. و نیستی، نیستی چرا؟ نبود و میخواد به وجود بیاد. خدا که نبود براش معنا نداره. خدایی که از امکان و نیستی مبراست و امکان نیستی چیه؟ سرچشمه همه شراست. خب وجود چیه؟ سراسر همه خیره. پس خدا علم به خیر از آن جهت که خیر است دارد. امکان و نیستی سرچشمه بدی هاست، یعنی چی؟ یعنی نقص اگه پیش میاد، شر اگر پیش میاد، شر وجودی اگر پیش میاد، نقص وجودی اگر پیش میاد، زیر سر چیه؟ زیر سر امکان است و عدم. امکان و نیستی، اینکه خدا که اینا رو نداره، پس شر که در وجودش راه نداره. سراسر شد کمال، پس سراسر شد ادراک و سراسر خود شد چی؟ کاملترین موجود. علم به خود داره به عنوان کاملترین موجود، ادراک به خود داره، کاملترین ادراک، کاملترین ادراک به کاملترین موجود میشد چی؟ آن لذتی که ما دنبالش میگردیم. علم دارد به کمال از آن جهت که کمال است. واضح است؟ یعنی خدا از خود لذت میبره، لذا بهجت داره. اینجا الان میبینید صحبت دیگری نیست، صحبت خود خدا است. خدا از خود، یعنی کمالاتی که میبینه سراسر پر از کمال و پر از ادراک. ادراک کمال که میکنه، ما در تعریف لذت چی گفتیم؟ ادراک و نیل به کمال از آن جهت که کمال است. خب الان خدا ادراک و نیل به کمال داره. نیل چرا؟ چون علم به خود نیله، نه اینکه به شکل حصولی باشه، به شکل حضوری وجودیه. نیل به خود، نیل به خود هست، نیل به کمال هست از آن جهت که کمال هست. اونم چه نوع کمالی؟ بالاترین کمال، بی انتها ترین کمال که خداست خودش. و ذات واجب را در دریافت هست کنید، ذات واجب را نسبت به خود بازدارنده ای نیست. نسبت به خود بنویسید. و ذات واجب را، خب حالا شما میگید ادراک داره بسیار خوب، بعد نمیدونم معلومش هم کامل ترین بسیار خوب، شاید شاغل داشته باشه. میگه خدا که واجب الوجود شاغلی براش معنا نداره، نسبت به خود دیگه شاغل نداره که. و ذات واجب را نسبت به خود بازدارنده ای نیست، شاغلی هم نیست که جلوشو بگیره. و عشق راستین همان شادمانی به دریافت حضور، بنویسید به جای حضرت، دریافت حضور ذات چیزی است. خب عشق مگه چیه؟ عشق حقیقی چیه؟ عشق راستین چیه؟ یه عشق حقیقی همان شادمانی و بهجتی است به دریافت به ادراک حضور کمالی به چیزی، به چیزی که میگه یعنی کمال، کمال کیه؟ اون محبوب و معشوق، که محبوب و معشوق کیه؟ خود خداست. اینجا تو این بحث ما میگه عشق حقیقی، خب الان میخواد تعبیر عشق رو پیش بیاره. میگه عشق چیه؟ عشق تعبیر میکنه همان شادمانی، همان بهجت. عشق همان بهجت به اصطلاح به یافتن محبوب ازلی. خدا خود محبوب ازلی است، خود را میابد، لذا عشق به خود دارد. این اون چیزی است که بعدها آیون عرفا، آیون عرفا و فیلسوفان دارن. خدا عشق به خود داره، بر اساس عشق به خود، عشق به مخلوق خودش به عنوان آثار خودش داره، عشق به خود داره. عشق به خود یعنی چی؟ شیفته خود، لذت میبره از خود و نسبت به خود چی داره؟ به اصطلاح بهجت داره. این بیان است که ایشون آورده. خب این مقدار رو خوندیم، من یه کمی دارم عجله میکنم برای اینکه میخوام این تمام بشه و الا باید اینها رو میستادیم با طول تفسیر، ولی اصاره رو گفتم، اصاره رو گفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.